به این بررسی دقیق خوش اومدی. امروز میخوایم بریم سراغ یه مفهوم خیلی مهم توی دنیای مالی و کسب و کار. حتما اسمش رو شنیدی. دارایی های ثابت. منبعمونم مقاله‌ایه با عنوان ماهیت و مدیریت دارایی های ثابت. خب، قراره چی کار کنیم؟ میخوایم با هم بفهمیم این دارایی ها دقیقاً چی‌ان، چه شکل‌هایی دارن، چرا انقدر مهمن؟ و شرکت ها چطوری مدیریتشون میکنن. چه برای یه جلسه کاری آماده میشی، چه میخوای اطلاعاتت رو آپدیت کنی، یا شاید هم فقط کنجکاوی با ما همراه باش. میخوایم این مفهوم کلیدی حسابداری رو کامل باز کنیم و ببینیم چرا فهمیدنش برای درک وضعیت یه شرکت انقدر ضروریه. خب شروع کنیم. اول از همه تعریف. وقتی میگیم دارایی ثابت یعنی چی؟
ببین، دارایی ثابت به زبان ساده یعنی اون منابع و وسایلی که یه شرکت میخره برای اینکه توی کارهاش برای مدت طولانی ازشون استفاده کنه. منظور از طولانی هم معمولاً بیشتر از یک سال مالیه.
آها.
و نکته مهم اینه که نمیخواد فوراً بفروشدشون. اینا مثل ابزارهای اصلی کار شرکتن. چیزایی که برای تولید کالا یا مثلا ارائه خدمات لازمن. فکر کن به دستگاه‌های یک کارخونه یا ساختمان دفتر شرکت.
پس یه سری ویژگی‌های مشخص دارن که از بقیه چیزایی که شرکت داره جداشون می‌کنه، درسته؟
آره دقیقاً. چند تا ویژگی کلیدی دارن. اول اینکه عمر مفیدشون طولانیه. یعنی قرار نیست زود تموم بشن یا مصرف بشن. دوم، هدف اصلی خریدشون استفاده توی عملیات شرکته، نه اینکه بخرن و سری بفروشن سود کنن.
خب.
سوم، میتونن مشهود باشن، یعنی فیزیکی‌ان، میشه دیدشون، لمسشون کرد، مثل ماشین، ساختمان، یا میتونن نامشهود باشن، یعنی فیزیکی نیستن ولی ارزش دارن، مثل یه حق اختراع یا یه نرم افزار خاص.
جالبه.
چهارم این که مستقیم یا غیر مستقیم توی درآمدزایی شرکت نقش دارن. و نکته پنجم که خیلی هم مهمه اینه که بیشترشون، یعنی تقریبا همشون به جز زمین، به مرور زمان ارزششون کم میشه که به این کاهش ارزش میگیم استهلاک.
پس مثل ستون فقرات شرکت میمونن، چه فیزیکی چه غیر فیزیکی، که شرکت روشون سرمایه گذاری بلند مدت کرده. گفتی تقریبا همشون مستهلک میشن به جز زمین. این نکته خیلی مهمیه. حتما بعدا بیشتر بازش میکنیم. خب حالا یه سوال دیگه که معمولا پیش میاد. فرق این دارایی های ثابت با دارایی های جاری چیه؟ چون توی ترازنامه هر دوتاشون رو میبینیم. چطور میشه اینا رو از هم تشخیص داد؟
سوال خوبیه. ببین، تفاوت اصلی توی دوتا چیزه. یکی قصد و نیت نگهداری و یکی سرعت تبدیل شدن به پول نقد. دارایی ثابت رو شرکت نگه می‌داره که بلند مدت توی عملیاتش ازش استفاده کنه.
خب.
ولی دارایی جاری هدفش اینه که توی چرخه عادی کار شرکت، یعنی معمولاً کمتر از یک سال، یا به پول نقد تبدیل بشه یا مصرف بشه.
پس میشه اینجوری گفت که دارایی ثابت بیشتر روی توان تولید و پایداری بلند مدت تمرکز داره؟
دقیقاً.
ولی دارایی جاری روی نقدینگی و کارهای روزمره.
کاملاً درسته. مثال بزنم روشن‌تر شه. زمین، ساختمون، ماشینالات کارخونه، اینا ثابتن. اما مثلا پولی که تو بانک داری، یا موجودی کالایی که تو انبار داری و قرار بفروشی، یا پولی که از مشتری ها طلب داری، اینا میشن جاری.
آها، چون انتظار میره زودتر به پول تبدیل بشن.
آره دیگه، برای همین میگیم نقص شدنگی جاری ها بالاتره، ثابت ها رو معمولا نمیشه به این راحتی و سرعت فروخت و نقد کرد. و همونطور که گفتم، ثابت ها به جز زمین مستهلک میشن، ولی جاری ها معمولا استهلاک ندارن.
فهمیدم. پس درک این تفاوت واقعا کلیدیه برای خوندن ترازنامه. یعنی باید ببینی شرکت چقدر روی زیرساخت‌های بلند مدتش سرمایه گذاری کرده و چقدر پول یا نزدیک به پول برای نیازهای فوریش داره. خیلی خوب. حالا که تعریف و تفاوتش رو گفتیم، بریم سراغ انواعش. اشاره کردی که دو دسته اصلی داریم، مشهود و نامشهود. با مشهودا شروع کنیم؟
حتماً. دارایی های ثابت مشهود، خب اسمش روشه، اونایی هم که وجود فیزیکی دارن. میشه دید و لمسشون کرد. مهمتریناش اینان. اول زمین که باز هم تأکید میکنم ویژگی خاصش اینه که معمولاً مستهلک نمیشه. چرا؟ چون عمرش نامحدده دیگه.
درسته.
بعد داریم ساختمان رو. مثل دفتر کار، کارخونه، انبار، هر نوع ساختمونی که شرکت داره و استفاده میکنه. اینا برخلاف زمین عمر مفید دارن و مستهلک میشن.
خب.
دسته بعدی ماشینالات و تجهیزاته. این خیلی گسترده است. از دستگاه خیلی بزرگ صنعتی بگیر تا کامپیوتر و میز و صندلی دفتر. اینا هم قطعا مستهلک میشن. وسایل نقلیه هم هستن. ماشین، کامیون، لیفتراک، اینا هم استهلاک دارن. و یه مورد دیگه که شاید کمتر بهش توجه بشه، دارایی‌های در جریان ساخته، یعنی پروژه‌هایی که شرکت داره می‌سازه، مثلا یه ساختمون یا خط تولید جدید ولی هنوز تموم نشده.
آها، پس هزینه‌هایی که تا حالا براش کرده رو اینجا نشون میده؟
دقیقاً. وقتی پروژه تموم شد و آماده استفاده شد، اون وقت از این دسته خارج میشه و میره توی دسته مربوط به خودش، مثلا ساختمون یا ماشینالات.
جالبه، نکته عدم استهلاک زمین واقعا کلیدیه، مخصوصا توی ارزش‌گذاری‌ها. خب حالا بریم سراغ دارایی‌های نامشهود. اینا یکم شاید مرموزتر به نظر بیان چون نمیشه دیدشون.
آره، دارایی‌های ثابت نامشهود وجود فیزیکی ندارن، ولی این به معنی کم ارزش بودنشون نیست اصلاً. گویی وقتا ارزش این دارایی‌های نامشهود برای یه شرکت خیلی خیلی بیشتر از تمام دارایی‌های مشهودشه.
عجب، مثلا چی؟
مثلا حق اختراع، پیتنت. یعنی شرکت یه چیزی رو اختراع کرده و حق انحصاری استفاده از اون رو برای مدتی داره. یا علامت تجاری، ترید مارک. فکر کن به اسم و لوگوی یه برند خیلی معروف، اون خودش کلی میارزه.
درسته، مثل کوکاکولا یا اپل.
دقیقاً. یا حق امتیاز، کاپی رایت، برای آثار ادبی، هنری یا نرم افزارا. خود نرم افزارا و مجوزاشون هم که شرکت‌ها می‌خرن یا توسعه میدن، جزو دارایی‌های نامشهودن. و یه مورد خیلی جالب دیگه هست به اسم سرقفلی، گودویل.
آها، سرقفلی رو شنیدم. این چیه دقیقاً؟
سرقفلی یکم متفاوته. ببین، وقتی یه شرکت دیگر رو میخره، ممکنه قیمتی بیشتر از ارزش منصفانه تک تک دارایی‌های قابل تشخیص اون شرکت پرداخت کنه. اون مبلغ اضافه به خاطر چیزایی مثل شهرت خوب اون شرکت، مشتریای وفادارش یا تیم مدیریتی قویشه. به اون مبلغ اضافه میگن سرقفلی.
پس سرقفلی رو خود شرکت ایجاد نمی‌کنه، بلکه موقع خرید یه شرکت دیگه به وجود میاد.
معمولاً اینطوره که توی حساب‌ها شناسایی و ثبت میشه. بله، این دارایی‌های نامشهود هم مثل بیشتر مشهودها عمر مفید دارن و در طول عمرشون ارزششون کم میشه. منتها به جای کلمه استهلاک، معمولاً براشون از اصطلاح فرسایش یا امورتیزیشن استفاده میکنن.
پس برای یه شرکت مثلا نرم افزاری، ارزش اصلیش ممکنه توی همین کدای نرم افزار، حق اختراع‌ها و شاید سرقفلیش باشه، نه لزوماً ساختمان دفترش.
دقیقاً، این نشون میده چقدر مفهوم ارزش توی اقتصاد امروز تغییر کرده.
توی منبع هم به مدیریت اموال یا asset management اشاره شده بود. یعنی فقط داشتن این دارایی‌ها کافی نیست، باید درست ردیابی و نگهداری بشن تا حداکثر استفاده ازشون بشه، چه مشهود باشن چه نامشهود. بسیار خوب، حالا که با انواع دارایی ثابت آشنا شدیم، برسیم به اون بحث مهمی که چند بار بهش اشاره کردی، استهلاک. گفتی تقریبا همه دارایی‌های ثابت غیر از زمین ارزششون کم میشه. چرا این اتفاق میفته؟ فقط به خاطر کهنه شدن فیزیکیه؟ و چطور این کاهش ارزش رو حساب میکنن؟
سوال خیلی مهمیه. استهلاک فقط به معنی کهنگی یا فرسودگی فیزیکی نیست، اگرچه اونم یه بخششه. ببین، استهلاک در واقع یه فرایند حسابداریه برای تخصیص سیستماتیک بهای تمام شده یه دارایی ثابت به هزینه‌های دوره‌هایی که اون دارایی داره برای شرکت درآمد ایجاد می‌کنه.
یعنی هزینه خریدش رو سرشکم می‌کنن روی سال‌هایی که ازش استفاده می‌کنن؟
دقیقاً، این کار بر اساس یه اصل مهم حسابداری به اسم اصل تطابق انجام میشه. یعنی باید هزینه‌های هر دوره با درآمدهای همون دوره مطابقت داده بشه. دلایل کاهش ارزش هم مختلفه. میتونه استفاده باشه، گذشت زمان باشه یا حتی ناکارآمدگی فنی یا تکنولوژیکی باشه. یعنی مثلا یه دستگاه جدیدتر و بهتر میاد و دستگاه قبلی دیگه کارایی سابق رو نداره.
خب برای محاسبش به چه اطلاعاتی نیاز داریم؟
سه تا چیز اصلی لازمه. یکی بهای تمام شده دارایی، یعنی کل پولی که برای خرید و آماده سازیش دادیم. دوم عمر مفید تخمینیشه، یعنی پیش بینی میکنیم چند سال یا چند ساعت یا چند واحد تولید میتونیم ازش استفاده کنیم. و سوم ارزش اسقاط یا سالویج ولیو، یعنی تخمین میزنیم آخر عمر مفیدش اگه بفروشیمش چقدر گیرمون میاد.
خب به نظر میاد محاسبش میتونه روش‌های مختلفی داشته باشه. آیا شرکت‌ها میتونن هر روشی دلشون خاص انتخاب کنن یا این انتخاب معنی خاصی داره؟
انتخاب روش استهلاک یه تصمیم مدیریتیه و میتونه روی گزارش‌های مالی شرکت تأثیر بذاره. چند تا روش اصلی وجود داره. رایج‌ترین و ساده‌ترینش روش خط مستقیمه. توی این روش هزینه استهلاک سالانه ثابته، یعنی بهای تمام شده منهای ارزش اسقاط تقسیم بر عمر مفید هر سال همین مقدار مستهلک میشه.
خب این خیلی ساده است.
آره، ولی روش‌های دیگه هم هستن، مثل روش‌های نزولی یا کاهشی. معروف‌ترینش روش نزولی مضاعفه. توی این روش‌ها توی سال‌های اول عمر دارایی استهلاک بیشتری ثبت میشه و هرچی میگذره مبلغ استهلاک کمتر میشه.
چرا یه شرکت باید این کار رو بکنه؟
خب منطقش اینه که بعضی دارایی‌ها مثلا کامپیوتر یا ماشین توی سال‌های اول کارایی بیشتری دارن یا ارزششون سریع‌تر افت می‌کنه. این روش‌ها سعی می‌کنن این واقعیت رو بهتر نشون بدن. یه روش دیگه هم هست به اسم روش واحدهای تولید. این روش دیگه به زمان کاری نداره.
چطوری یعنی؟
یعنی استهلاک رو بر اساس میزان استفاده واقعی از دارایی حساب میکنه. مثلا به ازای هر واحد محصولی که یه دستگاه تولید میکنه یا هر کیلومتری که یه ماشین راه میره. این برای دارایی های خوبه که میزان استفادهشون سال به سال خیلی فرق میکنه.
پس انتخاب روش استهلاک فقط یه محاسبه فنی نیست، میتونه مستقیماً روی سودی که شرکت اعلام میکنه و در نتیجه مالیاتی که میده تأثیر بذاره.
دقیقاً، شرکتی که از روش نزولی استفاده میکنه توی سالهای اول سود کمتری نشون میده چون هزینه استهلاکش بالاتره. این میتونه یه استراتژی مالیاتی باشه یا دیدگاه مدیریت رو نسبت به اون دارایی نشون بده.
عجب، نکته مهمی. خب تا اینجا کلی چیز یاد گرفتیم. دارایی ثابت چیه، انواع مشهود و نامشهودش کدوما هستن و استهلاک چیه و چطور حساب میشه. حالا بریم سراغ نقش این دارایی‌ها. اینا دقیقا چه تأثیری توی عملکرد مالی و عملیاتی یه شرکت دارن؟ آیا فقط یه عدد تو ترازنامه هستن؟
نه اصلا، نقششون خیلی فراتر از یه عدد تو ترازنامه است. اول از همه اینها ستون فقرات عملیات شرکتن. بدون ماشین‌آلات، ساختمون، نرم افزارها و خیلی از شرکت‌ها اصلا نمیتونن وجود داشته باشن یا کار کنن. سرمایه‌گذاری درست و به موقع توی دارایی‌های ثابت میتونه ظرفیت تولید رو ببره بالا، کارایی رو بهتر کنه، هزینه‌ها رو کم کنه و حتی یه مزیت رقابتی پایدار برای شرکت بسازه.
درسته، مثل یه شرکت حمل و نقل که کامیون‌های جدیدتر و بهینه‌تر می‌خره.
دقیقاً. دوم اینکه تأثیر مستقیم روی هر سه تا صورت مالی اصلی دارن. توی ترازنامه ارزش خالص دفتریشون، یعنی بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته، بخش مهمی از کل دارایی‌ها رو تشکیل میده. وضعیت این بخش نشون دهنده قدرت عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکته. توی صورت سود و زیان، هزینه استهلاک هر سال به عنوان یه هزینه عملیاتی میاد و سود قبل از مالیات رو کم میکنه.
گفتی استهلاک یه هزینه غیر نقدیه. این یعنی چی؟
یعنی موقع ثبت هزینه استهلاک واقعا پولی از حساب شرکت خارج نمیشه، برخلاف مثلا هزینه حقوق که باید پرداخت بشه. ولی با این حال سود رو کاهش میده و در نتیجه مالیات رو هم کم میکنه.
آها، پس روی سود اثر داره ولی روی پول نقد شرکت مستقیما نه.
دقیقاً، و همین نکته توی صورت جریان وجوه نقد مهمه. وقتی شرکت یه دارایی ثابت می‌خره، یه خروج نقد بزرگ توی بخش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ثبت میشه، اما خود هزینه استهلاک سالانه چون غیر نقدی بود، موقع محاسبه جریان نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی دوباره به سود خالص اضافه میشه تا جریان نقد واقعی رو نشون بده.
پیچیده شد یکم، ولی مهمه که بدونیم اینا فقط عدد نیستن و روی تصمیم گیری های مالی تأثیر زیادی دارن. پس تصمیم گیری برای خرید، نگهداری یا حتی فروش این دارایی ها یه تصمیم خیلی بزرگ و استراتژیکه برای شرکت. اینجاست که بحثی مثل برنامه ریزی سرمایه گذاری یا اون چیزی که بهش میگن بودجه بندی سرمایه‌ای، کپیتال باجتینگ، مطرح میشه، درسته؟
دقیقاً همینه. بودجه بندی سرمایه‌ای یه فرایند خیلی مهمه که شرکت‌ها با استفاده از اون پروژه‌های بزرگ و بلند مدت مربوط به خرید یا ساخت دارایی‌های ثابت رو ارزیابی می‌کنن. باید حساب کنن که کدوم پروژه بیشترین بازده سرمایه‌گذاری ROI رو براشون داره، یعنی چقدر سود در مقابل پولی که خرج می‌کنن به دست میارن. و فقط بازده مهم نیست، ریسک پروژه رو هم باید بسنجن. ریسک‌هایی مثل اینکه نکنه تکنولوژی زود عوض بشه و این دستگاه‌ها از رده خارج بشه، یا نکنه بازار تغییر کنه.
پس یه فرایند تحلیل دقیق و آینده نگرانه است.
بله، تصمیمات سرمایه‌گذاری توی دارایی ثابت آینده شرکت رو شکل میده.
خب فکر کنم تصویر خیلی خوبی از دارایی‌های ثابت به دست آوردیم. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، دارایی‌های ثابت منابع بلند مدتی‌اند، چه مشهود مثل ماشین و ساختمون، چه نامشهود مثل نرم‌افزار و برند، که شرکت‌ها برای استفاده توی عملیاتشون نگه می‌دارن، نه برای فروش سریع. فهمیدیم که به جز زمین، بقیهشون معمولاً طی عمر مفیدشون مستهلک یا فرسوده میشن و این استهلاک یعنی سرشکن کردن هزینه خریدشون روی سالهای استفاده. روش‌های مختلفی هم برای محاسبش هست که انتخابش مهمه.
درسته.
فرقشون با دارایی جاری رو هم فهمیدیم که توی قصد نگهداری و سرعت نقدشوندگیه و دیدیم که چقدر روی ترازنامه صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد تأثیر دارن و پایه عملیات و سرمایه گذاری‌های آینده شرکت هستن.
دقیقاً. و نکته کلیدی که میخوام دوباره روش تأکید کنم اینه که فهمیدن این مفاهیم فقط برای حسابدارا یا مدیرای مالی نیست. اگه تو به عنوان یه سرمایه‌گذار، تحلیلگر یا حتی کارمند یه شرکت بخوای بفهمی وضعیت واقعی اون شرکت چیه، چقدر پایداره، چقدر توان رقابت داره و داره برای آیندهش چیکار میکنه و مهمتر از همه چقدر داره روی دارایی‌های جدید، مخصوصاً دارایی‌های نامحسود که آینده رو میسازن، سرمایه‌گذاری میکنه. راستش نکته جالب اینجاست که این تحلیل بهت یه دید عمیق‌تر و دقیق‌تر از سلامت بلند مدت و پتانسیل رشد واقعی شرکت میده، چیزی که شاید فقط با نگاه کردن به سود و زیان یه فصله نشه فهمید.
عالی بود. امیدوارم این بررسی دقیق بهت کمک کرده باشه تا این مفهوم مهم رو بهتر بشناسی و دیگه اصطلاح دارایی ثابت و بحثایی مثل استهلاک و انواعش برات گنگ نباشه. و حالا میرسیم به سوال نهایی برای اینکه یکم بیشتر بهش فکر کنیم. توی اقتصاد امروز که دانش، فناوری و برند خیلی مهم شدن، به نظرت وزن و اهمیت دارایی‌های ثابت نامشهود، چیزایی مثل سرقفلی، نرم‌افزار، حق اختراع، حتی داده‌ها در مقایسه با دارایی‌های ثابت مشهود سنتی مثل زمین و کارخونه چقدر تغییر کرده؟ شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت‌های جدیدتر و دانش بنیان، چطور باید استراتژی سرمایه‌گذاریشون رو تنظیم کنن که با این تغییرات هماهنگ باشن و بتونن توی آینده هم موفق باشن؟ ممنون که توی این کاوش همراه ما بودی.